اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از تنبیهات دیگری را که شیخ علیه الرحمه بیان کرده در در رسائل این تعبیر رو دارد: انه قد یتعارض الضرران به نسبت الى شخص واحد او شخصین. اگر در یک موردی دو ضرر تعارض کرد، حالا به نسبت به یک نفر دو گونه ضرر یا به نسبت به دو نفر، لا ضرر در اینجا و لا ضرر در اونجا هر دو جاری است و نمیشه به هر دوش عمل کرد. شیخ تعبیر کوتاهی دارد: فمع فقد المرجح یرجع الى الاصول والقواعد الاخر. یه وقتی بین این دو ضرر ترجیح وجود دارد، یکی از مرجحات، حالا بحثای قبل بعد بیاییم بگیم، کم و زیادی ضرره، انتخاب یکیش یلزم مثلا 100,000 تومان ضرره برای یک انسان، دیگری یلزم 1,000,000 تومان ضرره بر او. لازرن نسبت به 1,000,000 تومانی رجحان دارد، بیانش بعد خواهد شد. به طور اجمال به قدر 100,000 تومان لازرن ناچاریه دست بر اون 900,000 تومان اضافی، لازرر درش زنده است، پس باید اون ضرر اقل رو انتخاب کنه و ضرر اکثر رو مرتکب نشود فل جمله. ولی بعد میگن اگر مرجح نبود، هر دو 100,000 تومانی بود، یکسان بود، چنین چنان، از جهات این گونه ترجیحی نداشت. یرجع الى الاصول والقواعد الاخر، باید بریم سراغ قواعد دیگر. حالا اون قواعد چی؟ هر جایی به حسبه که اینا میرسه. کما انهو ازا اکره علی الولای من قبل الجائر المستلزم للازرار علی الناس فانهو قواعد اخر یرجع الی قاعدت نفی الحرج. شده والی مجبور است از این و اون و اون مالیات بگیره، اضرار علی الناس، نکنه این کار رو از خودش میگیرند، معارضه بین این دو ضرر. اینجا اگر همش بگیم همه رو خودت تحمل کن، از اونا نگیر، در حد ضررش به جای خود، اما اینکه خودش همه اینا رو تحمل کنه اضافه بر این که ضررون علی حرجون علی، مشقتی است برای او تحمل این همه ضرر حرجی جون، لان الزام شخص به تحمل ضرر لدفع الضرر عن غیره حرجون. این میشه قاعده اخرى، نه این کار لازم نیست، میتونی اون اضرار به غیر رو انجام بدی. این عبارت کوتاه شیخ، ولی این مسئله طویل الذیله. مرحوم شیخ هم در اینجا در فرائد اشاره کرده و هم در رساله لازرر این بحث رو مطرح کرده با بعضی از فروعش و هم در مکاسب در همین بحثی که اینجا اشاره کرد ایشون در قبول ولایت الجائر اونجا یه فروعی دنبال این مسئله داره در رابطه با همینا. ولی بحث شیخ تو این جاهای مختلف یکسان نیست، کلامش خالی از تشتت نیست، یه جایی یه چیزی نفع میکنه، جای دیگه قبول کرده، اینا با هم فرق میکنه. حالا باید خودمون ریشه‌ای بحث کنیم و به این برسیم. و اولا باید یادآور شویم شیخ تعبیرش اینه: قد یتعارض الضرران، دو تا ضرر تعارض میکنن یا نه مقصودشون از تعارض تضاهمه. تعارض جاییست که دو تا دلیل نمیدونیم کدومش واقعیت داره یا نداره میشه تعارض، اما یه جایی که هر دو دلیل میدونیم واقعیت داره، دوتاییشو عملا در فعل خارجی نمیتونیم با هم جمع کنیم. وقتی کنار دریا دو نفر تو دریا افتادن دارن غرق میشن، انقذ الغریق در مورد هر دو هست، جان این انسانها رو باید نجات داد، هم این هم او، هم این هم او، نمیتونم. اینجا تعارض نیست، اینجا رو میگیم تضاهم، که فعل هر کدام یوزا همو با فعل دیگری. در این مباحث و همه این مثال ها و فروعی که میاد بس تضاهم و ضررینه، دو تا ضرریست در پیش، هر دو لا ضرر داره، ملاکش یکسانه، حالا نمیتونم من انجام بدم. اگر میتونستم انجام بدم هر دو لا ضرر را، هیچ کدام از دو ضرر را وارد نکنم، نه به خودم، نه به دیگری، نه به دیگری زید و نه به امر و کذا و کذا، واجب بود هر دو را اطاعت کنم، هیچ کدوم از این اضرارها جایز نبود. پس اینجا بحث تعارض نیست، بحث تضاهمه. بحث تضاهم هم قضاوت در مواردش یه قضاوت عقلاییه، یعنی باید اهم و مهم رو حساب کن. کلیت بحث یرج و الازالک، حالا فروعی که متصور می شود و اینا رو یه مقدار بعض جهاش خوب مورد شبه و گفتگوست، نیاز به دقت دارد. یک، اینا دونه دونه تا 7-8 مورد تا آخرش بحث میکنیم جدا. مورد اول، اگر کسی به ضرری به طرف خودش متوجه شده ولی میتواند با اضرار به دیگری اون ضرر رو از خودش نفی کند، آیا جایزه؟ یجوزو که ضرر به خودش را دفع کند به ضرر به دیگری، می شود گفت یجوز؟ این حکم اشاره که بگه یجوز ضرری جن، و از این جهت نه، جایز نیست دفع ضرر از خودش به اضرار به دیگری. و روی همین بنیان فرمودن اگر یه کسی دیوار خونش کج شده داره میفته، میتونه یه تیر بهش بزنه به دیوار همسایه، آیا یجوز؟ که برای حفظ دیوار خونش یا اتاقش استناد بده به دیوار خونه همسایه که دیوار خودش نیفته. مشهور میگن لا یجوز. شیخ طوسی در یک جای ادعا کرده یجوز، مدعیان عدم الخلاف فیه. بعد آقایون گفتن این مال جاییست که ترس داشته باشه که این دیوار بیفته و کسی کشته بشه، ناچاریه برای جلوگیری از هلاک نفسه، هلاک نفس جلوگیری و سد از هلاک نفس مقدمون بر املاک و امثال زالک، از این جهت ترجیح داره. مرحوم شیخ انصاری فتوای شیخ طوسی را برده اونجایی که نه، میتونه تیر بزنه به دیوار خونه همسایه ولی بر او هیچ ضرر نداره، فقط مستلزم تصرف در مال غیر بلا اذنه، تصرفش به همین اندازه که پای چوبش رو میزنه به دیوار او. شیخ انصاری گفته مراد شیخ طوسی چنین مواردی است. علا ای حال، حالا مراد شیخ طوسی چیه یا بیانش؟ قاعده چه اقتضا میکنه؟ ما باشیم خود قواعد. اگر این پایه زدن، چوب زدن به دیوار همسایه هیچ ضرر نداره بر او، صرف اینه که چون مالکه. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، مالکیت او اقتضا میکنه کسی بدون اذن او نمیتونه تصرف کنه. بله این یک حکم شرعی است، اما خب همینجا به همین اندازه لا ضرر نسبت به خود من کافی است برای اینکه این حکم مالکیت رو برداره و بگه یجوز که تو این کار رو بکنی، در این مورد مستند کنی دیوارت رو به دیوار او نیفته که بر تو ضرر واقع نشود. ضرری که نیست، فقط قضیه عدم و جواز تصرف، عدم و جواز تصرف بلا ضرر برداشته میشه. شارع میگه من حکم ضرری نمیگذارم. اینجا الان عدم و جواز تصرف ضرری یون علی، شارع او رو بر میداره. این در صورتی است که هیچ ضرری بر همسایه نباشه. اما اگر گفتیم نه، جایی فرض کردیم که نه این ضرر بر اونه، چه بسا فشار این یه مقدار پایه او رو هم تکون میده، این یه دیواره اونم یه دیواره، حالا اگر این بارش افتاد رو او، او فعلا رو پای خودش واسطاده تکونی نکرده، اما اگر این بار افتاد رو او رو هم تکون میده، اینم ضرر اون علیه. اینجا میشه تزاحم الضرره. آیا اینجا جایزه یا جایز نیست؟ آیا اینجا بریم سراغ اکثر و کثیر؟ اگر ضرر من بیشتره، خب برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضرر کمتر بزنم به همسایه، قاعده اینو اقتضا میکنه. بحث تزاحمه، اهم و مهمه. الان ضرر من اهمه، اهم و مهم در کثرت و اقلیت و اکثریت نیست، در جاهایی به حسبه، هر جایی بگیم از این نظر بازم یجوز، قاعده اینو اقتضا میکنه. ولی این مطلب خلاف سیره است. سیره مسلمین از قدیم الایام به بعد نشون میده نه، کسی اینجا نشسته که لازم باشه هر کسی بر هر کسی لازم باشه جلوی ورود ضرر رو بر دیگران بگیره ولو به اضرار خودش به ضرر کمتر. سیره بر این نیست که همه مسلمان ها مکلف باشند به حفظ مال دیگری، بله باید همه که مسلمان ها هر کدوم خودشون بشن یه پلیس. وقتی شب و نصف شب پلیس تو کوچه ها نیست به قول آقای صالحی، نه این باید خودش بشه پلیس. نه میبینیم این خلاف سیر است. یه همچین بنایی، یه همچین تلقی از قدیم در بین مسلمان ها نبوده است و لذا اینم میگیم جایز نیست، رفعیت میکنیم از این برخلاف سیره است، پس این واجب نیست، رفعیت میکنیم. بله یه جاهای مال غیر در اختیار منه، یه پولی از من قرض کرد، من کتابش رو رهن گرفتم، کتابش پلوی منه، حالا اگر یه خطری متوجه این کتاب شد به ما این که در ید منه باید حفظش کنم، نه خونه خودشو، نه مال او رو در خونه خودش، این کتاب او که نزد منه. اینجا رو در باب رحم میگن کسی که رحم گرفته باید حفظش کنه و نجاتش بده از تلف شدن و از بین رفتن. ولی در جاهایی که در مال من نیست، خونه همسایه حالا ضرری متوجه شده، آیا این من باید حفظش کنم؟ اگر داره سیل میاد، آب نهر زیاد شده به طرف خونه او میره، خونه او پایین تر واقع شده، چاله آب داره میره به طرف او، من آیا موظفم که برم جلوشو بگیرم آب و واکنم به طرف خونه خودم که خونه او خراب نشود؟ ولو اگر خراب بشه خرابی او بیشتره، خرابی من کمتر، آیا این وظیفه رو دارم؟ نه، اینا مسائلی است که زیادم پیش آمد میکنه. وقتی که ذاتن خود به خود به طرف او در میره، بر من واجب نیست که اون رو جلوگیری کنم. وقتی که به طرف او در میره، نه، لزومی نداره. بله، بله، مسئولیت انسانی و اخلاق و به اصطلاح مستحبات، حالا بکنه به جای خود، کسی فداکاری کنه ایثار جز مستحباته. بله، امور المسلمین، اون امور عامه مسلمینه، نه اینجور موارد. مسئولیت نسبت به اونها مسئولیت های استحبابی و اخلاق انسانیست، مثل ایثار. اینی که خودش تشنه است، دیگری هم تشنه است، آب رو به دیگری بده. بله، ممدوحون، تاریخ می نویسه، گفتگو می کنیم چنین و چنان، اما آیا کار واجبم؟ آیا کسی می خواهد
غرق بشه؟ خب
برم خودمو غرق کنم؟
نه، برای
نجاتش رو بدم. بله، باید نجاتش بدم.
برای
چی؟ برای خطر مرگ، غیر از ضرر مالیه، غیر از ضررهای اینجوری، خطر مرگ. در خطر مرگ باید دفاع بکنم تا اونجایی که میتونم. حفظ جان مسلمین خودش من الواجبات، اونی مستقله. اینا رو خلط به هم نفرمایید در اینجور موارد. بنابراین پس در جایی که مستلزم ضرر نباشد مقتضی القاعده جوازه، اما در جایی که مستلزم ضرر باشد، نه، مقتضای قاعده ولو ضرره، ولی سیره حکم کند به عدم وجوب در این گونه موارد. این یه فرع. فرع دوم، اگر چنان چی کسی ضرری داره بهش متوجه می شود از یک کسی به یک کسی دیگر، هیچ ربطی هم مستقیما به من نداره، دوران هم بین ضرر من و ضرر او نیست، اما آیا واجب است بر من که مانع بشم از ضرر او؟ مثل همین مثالی که زدیم، ازا توجه الماء به یه خونه ای، من میتونم دفع بکنم، آیا واجبه یا نه؟ نه، این وجوبی نداره. ولی در صورتی که من تصویب یا وساطتی نداشته باشم، حتی اگر برای منم ضرر نداره، دو حالته، یه وقتی میتونم از او دفع سیل کنم به این که بدم تو خونه خودم، یه وقتی نه، کنار کوچمون راه هست، میتونم بدم تو بیابون، یالا باید بیل دست بگیرم برم راه آب رو باز کنم به بیابون که تو خونه این همسایه‌مون نره. آیا واجبون؟ وقتی که من در آمدن این آب یا سیل دخالتی نداشتم، نه، این دلیلی نداره که من واجب باشه من برم راه آب رو بگردونم به کجا. و الا همین محظوری که گفتیم لازم میاد، معناش این است که هر مسلمانی متعبد باشه و مکلف باشه به دفع ضرر عن الناس کلن، و این خلاف سیره مسلمه است قطعا. پس نه، این واجب نیست این کار رو بکنه. فرع سوم، اونجایی که میاد دوران بین اضرار به خودم و اضرار به دیگری، حالا من میشم فاعل. این دو فرعی که اول بیان کردیم، فاعل ضرر یه موجود دیگری است، سیل یا حرکت دیوار امثال اینها. اما اونجایی که نه، فاعل خود منم، من رو اکراه میکنم بر این که بیا باید بری از زید 1,000,000 تومان بگیری، بدزدی، بیاری، به هر شکل، یا باید خودت بدی. اینجا چی؟ آیا واجب است که خودم بدم و سراغ اون نرم، تحمل کنم خودم را؟ باز یادمون باشه در صورتی است که متوعدون علی قتل نباشه. یه وقتی میگه یا برو این پول رو بگیر، این امر رو اطاعت کن، اگر نگی خودتو میکشم، میکشم خودتو. در اینجا بلا اشکال یجوز که بره از او بگیره. باید حفظ نفس خودش رو بکنه ولو ضرر بر دیگری وارد کنه. اما اگر چنانچه متوعدون علی قتل باشه، بله لا ضرر اینجا نسبت به قتل در مقابل قتل نمیتونه مقاومت کنه و یجوز و اصرار به غیر، هر چی که باشه، مال بالا پایین، ارز فوشش بده بد دیگه امثال اینها، یجوز و برای اینکه منجر به قتل خودش نشود و حفظ نفس کنه، جان خودش رو حفظ کنه. در این فرهم که اگر گفت یا او رو بکش یا خودتو میکشم، که دوران بین دوتا قتل شد، یا اونو بکش یا خودتو میکشم، اینجا یه بحث طولانی تری دارد که آیا به این شکل یجوز و قتل دیگری یا لا یجوز. بعضی از فقها میگن یجوز و قتل دیگری، مشهور اینه که نه، لا یجوز. انما جعلت تقیه لحفظ دما فعضا بلغت دم فلا تقیه. حالا این ادله آیا چجور قابل استدلاله یا نه، اون یه بحث طولانی داره. اما در اون جایی که متوعدون علیهش قتل باشه، متوعدون علیهش قتل هست به اضرار مالی به دیگری، اینجا کند شک نیست، یجوز و اضرار به دیگری برای حفظ جان خودش. اما یه سوال واقع میشه، نه فوری عطف نکنید، حالا میبینیم نه، مسائل ناموسی نه مثل دم نیست، نه خیلی بله اونا رو به همون بگفتیم دوران که چی؟ اینا بذارید فرو رو بگیم تا برسیم ببینیم کجا، هنوز بحث خیلی داریم. در اینجا یه بحث عمده‌ای که پیش میاد اینه که آقا یا برو از فلانی یه میلیون تومن بگیر، یا خونش رو خراب کن، یا نمیدونم چنین، یا تو رو میکشم. خب یجوز در جواز اضرار به غیر، حالا هر چی باشه، اضرار به خونه باشه، اضرار به پول نقد باشه، اضرار به یجوز. اما حالا که این کار کردم، ضامن میشم و بدهکار میشم به او، عقابش برداشته شد چون اکراهه. اونم جا شاعر میگه یجوز، این ابتدا که گفتی یجوز یعنی عقاب نداره. اما آیا ضامن میشود یا ضامن نمیشود؟ طبق قاعده زمانش سر جا خودش، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده اتلاف حکم میکند که زمان دارد نسبت به، بله، ولو اینکه این به او بده کاره، خود این شخص که مکرهه از او به اون مکرهش طلب کاره. اینا در طول همه باشه، حالا میبینی، حالا اجازه بدی، شما که از اول فوری گفتید ضامن هست، چطور فوری؟ چرا همین الان اول کلام ما هنوز مطرح نکرده گفتید ضامنو؟ نه سوال نکرد، سوال کردن رو نکرد، بله زامنو. قاعده من اطلب شاملش میشه، ولو اینکه این هم زمان برش مستقر نمیشه، میتونه از اون مکرهش مطالبه کنه، زمان مستقر بر اون مکره میشود که باعث این کار شده. لا یقال، جناب آقای رحیمی، که آقا این فعل من شارع جایز کرد، به تجویز من شارع بود دیگه، چرا من ضامن بشم؟ بلکه شارع برام واجب کرد، گفت یجب و علیک برای حفظ نفسش که این ضرر رو به دیگری بزنی، در این حال من ضامنون. تون تو فتوا میدی بعدم زود از فتوات بر میگردی، اب ندار اینجور چیزا. قبول، جوابش این است که ایجاب شارع منافات با زمان نداره. شما الان گرسنه ای در حد مرگ، هیچی هم نداری بخوری، یا تشنه ای این چنین، یه کوزه آب هست مال دیگریست، میگه راضی نیستم بهش دست بزنی، یجوز رو برداری بخوری یا نه؟ ها یجوزو در مخمسه در قحطی فلانی، ولی در این حال زامنون، اینا مسلمه، روایات هم دربارش داره. در اون وقت برای حفظ جان خودت یجوز بل یجب که از مال دیگری ورداری صد رمق کنی، به اصطلاح جانت رو حفظ کنی، اما در این حال زامنون، ضمانتش جایی نمیره. پس جواز یا وجوب مانع از زمان نمیشه، دو حکم مستقله، اون حکم تکلیفیه، این حکم وضعی. این زمان در این گونه موارد هست.
مثلا این عبارت که اول عبارت شیخ بود، قضیت آرزانه، این منظورش قضیت آرزانه؟
دیر تشهردی، دیر تشهردی،
میدونی تضامن از این مثالا برمیه که منظورش ضرری.
بله، شیخ عبارت کوتاهی داره، ما الان در چارچوب عبارت شیخ نیستیم. بله، شیخ در ضررانش یتعارضان اهم و مهم رو بگیره، چنین فل جمله اشاره کرد، ما فقد المرجعه کذا، عبارت شیخ رو فل جمله خوندیم، اما بعد گفتیم حالا فروعی، این فروع مختلفه، بعضی جاهاش اینه عبارت اون مصداق بیان شیخ میشه، بعضی جاهاش دیگریست که شیخ هم خودش در بعضی قسمت ها مفصل تر ذکر کرد. این قلت ها درسته، در قضیه قحطی ضرر متوجه منه، دارم میمیرم و برای رفع ضرر از خودم میام مال مردم رو تصرف میکنم، زامنشم میشم، خروزه بیخوری پای لرزشم بشید. اما در مورد بحث ما اذا اکره علی الضرر علل اضرار بالغیر، اول مکره آمد گفت پاشو برو این پولو از فلانی به زور بگی بیا، اگر نری میکشمت، این ضرر اولا و به ذات متوجه اون غیر شده، و ثانیا و بالعرض متوجه من شده. اینجا با اون قضیه اکل در مخمسه و امثال اونها فرق میکنه، اینجا مثل اونجای میمونه که اگر سیل داره میاد به طرف خونه من برم جلوی راه خونه خودمو ببندم، متوجه کنم به خونه همسایه، بله اونجا ضامنون. در مخمسه اینطوره، ضرر متوجه من شده و دارم به اضرار دیگری خودمو خلاص میکنم، اینجا ضامنون. ولی اونجایی که ضرر متوجه به اونه، مکره میگه برو از او بگیر، حالا اگر نگرفتی این را به جرم چنین و چنان اعدامت میکنی، اینجا ضرر متوجه به اون شده و من برای خاطر نجات او مثلا اگر بخوام گفتم خودم به قتل، بله اینجا جلوگیری میکنم قتلم را به اضرار به غیر، اینجا چرا زمان داشته باشم؟ پس فرق میکنه با اون قضیه عقل در مخمسه، بلکه اینجا مثل این قضیه سیل میمونه که اولا به طرف خونه خود من آمده باشه و بعد بخواد بره به طرف دیگری. این چنین، بله به طرف خونه زید داره میره برعکس، و من واجب نیست برام جلوگیری کنم، بنابراین ضرر بخوره به اون، اشکالی نداره، من ضامن نیستم. جوابش این است که این مورد بحث رو نمیشه به اون قضیه سیل مقایسه کرد. هجوم سیل به طرف منزل او بر من واجب نیست جلوگیریش، چون فاعلش سیله، من در این دخالتی ندارم، سببیتی ندارم، به خلاف مورد بحث ما که من الان سببیت دارم در گرفتن اون پول از دست او، دخالت دارم. اطلفه بر من صدق میکنه، من اطلفه مال الغیر بر من صدق میکنه، به خلاف اون سیل که داره میره اونجا ولو من جلوش نگیرم، اون من اطلفش من نیستم، اون اطلفه و سیل. این با هم قابل مقایسه نیست. این قلت باز اینو اینکه حالا احتمال که خب آقا بگی به این که نه، حالا که این چنینه خودت تحمل کن ضرر را و از اون نگی. در غیر قطع اگر ضرر مالی باشه زمان این واسطه زمانیست برای رفع بر ضرر میشه به خودش، اون وقت ضررین با هم تعارض میکنه، اینم مرفوع اون به قاعدت لا ضرر. بله این دوتا معارضون، یعنی متضاهمون با یک دیگر، وقتی متضاهم شدن ضرران هر دو ساقط میشن، باید رجوع کنیم به قاعده، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میتونم از او بگیرم، لازم نیست جیب خودم بدم، دروغی بگم رفتم از او گرفتم. اینم یه قلت. این قلت باز مکره منو اکراه کرده برو از او پول بگیر، سبب اونه ولی اون مباشر من، اما اینجا سبب اقوای از مباشره، پس باید اولا و به ذات اصلا او ضامن بشه، نه من این وسط ضامن بشم. اینجا سبب اقوای از مباشره و برای مباشر ضمانت ایجاد نمی کنه، ضمانت متوجه اون سبب قوی می شود. اینم یه شبهه در این مورد. جوابش این است که خوب دقت کنید، ما اینجا دو دلیل داریم، یک من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلف اون سببه، پولو من میگیرم میدم به او، او میخوره، من که خودم نخوردم، اتلاف نکرده، اون من اتلف او ضامنه، من سبب به اصطلاح واسطه شدم ولی سبب اتلاف اونه، من واسطه شدم، بله اون سبب اقوای از مباشره، بنابراین قاعده اتلاف متوجه او می شود نه متوجه من. اینم جوابش اینه که بله قاعده اتلاف متوجه او، ولی یه قاعده دیگه هم اینجا داریم، علل ید ما اخذت حتی تو عد، من اینجا قاعده زمان بلیت رو دارم، فرض اینه من گرفتم، من واسطه شدم، زمان بلیت رو دارم و از این جهت من هم ضامنون. خوب عنایت کنید این شبهه را که اینا اومده دکنم. یه وقتی میگیم چون اون مکره سببون و سبب اقواست از مباشر، هیچ به مباشر اعتنایی نیست در این مورد، این درست نیست، برای اینکه مباشر هم فرض اینه انسانیست مکلف و با اختیار، یه وقتی مباشر بی اختیار باشد بله حکم این رو سبب مطلقا به مباشر کاری نداره، اما وقتی مباشر که واسطه هست محل اختیاره، این مباشر هم مسئولیت داره. یه وقت میایم تحلیل میکنیم مسئولیت به چی؟ اتلاف، این که مباشر اتلاف نکرده، در صدق اتلاف، اتلاف حقیقی مال اون مکره، اون است که مالو میخوره یا میسوزونه یا هر کاریش میکنه، او اتلاف میکنه، من که اتلاف نکردم، از این دست گرفتم به او دست دادم، مال تلف نشده، تلفش به وسیله اونه، اقواییت اتلاف مال اونه. بله ولی اینجا دلیل ثانوی قاعده ید علل ید ما اخذت حتی تو عدی میاد زمان را به دوش این شخصم میذاره و منافاتم نداره که نسبت به یک مال دو نفر ضامن بوده باشن. بنابراین نتیجه بحث در مورد اکراه برای مکره ولو جایز است اقرار بالغیر، بل قد یجب اگر متوعدون علیه و خوفش از قتل باشه، ولو جایزون بل قد یکون واجبا، اما در این حال زمان اون مالی را که از بین میبرد دارد، ضامنون له، ولو اینکه استقرار زمان حتی روی علالیت وقتی هم که ضامن شد ید بعدش همون شخص متلفه، استقرار بر او خواهد بود در توارد ایادی، ولی این فعلا ضامن هست، باید بپردازه تا بعد بره از او بگیره. اینم فرع سوم. فرع چهارم اگر چنانچه یک کسی رو اکراه کردن بر اضرار بالغیر، اما نه یک ضرر معین، مخیرن بین دو ضرر، یا اینقدر پول ازش بگیر یا خونش رو خراب کن، هر دو ضرر مالی، یا و یا. البته تو خودش مکرهه، اگر انجام نده یا توعد و علیه به کذا و کذا چنینی. حالا در اینجا چیکار باید بکنه؟ مخیر از هر یک از این دو ضرر رو انجام بده نسبت به او، گفتیم اضرار به غیر در مورد اکراه جایزون بل واجبون، اما چیکار باید بکنه؟ هر کدوم از این دوتا مکره گفت یا و یا، فرقی هم نگذاشت، من چیکار باید بکنم؟ منم همچنین مخیرم بینهما یا نه باید اون اقل و ضررن رو انتخاب کنم نه اکثر رو؟ اینجا اقلیت و اکثریت دو ضرره، باید اون اقل رو انتخاب کنم. قضا یا قیاسات و معها، چون وقتی این دوتا رو میذارم کنار هم به اون مقدار ضرر مشترک ناچاریه، اما اون مقدار ضرر اضافه که اون یکی طرف اضافه داره، او که ناچاری نیست، او که مجبور نیست، بنابراین اون مقدار ضرر اضافه لا یجوز، ولذا باید اقل و ضررن رو انتخاب کنه. اینم یه مسئله. مسئله پنجم، اگر دوران امن بین ضرر مالی و ضرر ارضی باشد، فوشش بده، آبروریزی کنه، احیانا تجاوز به ارزش بکنه مثلا، یا اینقدر پول ازش بگیر یا چنین، اینجا چی؟ اینجا تعبیر اقل و اکثر شاید خیلی روشن نباشه. اقل و اکثر در یه مال خارجی میتونیم کم و زیاد معلوم، اما اینجا اقل و اکثر تعبیر درست است، ولی یه سه رو به این تعبیر کنیم که اهم و مهمه، قاعده اصلی هم اونه. اگر در اقل و اکثر میگیم اونم به همین مناسبته، باید اهم و مهم رو ببینیم. اینجا این که کلی گفته شده، سوال الان کلیه، ازا اجره برای این که 1,000,000 ازش بگیری، یا بیری بهش بگی 1,000,000 بده، میگه نمیدم، یه فوش بهش میدی، اون طرف هم میگه باش 100 تا فوش هم بده رات بگی برو. خب اینجا معلومه اون ضرر اهم اون مالیش به این مقدارش صاحبش هم مثلا، خب این لا یجوز براش که نه بگه برای خاطر اینکه من بیامش ناسزا نگم، ارزش توهین نکنم، یجوزو برام که این مال ازش بگیرم، نه. یه وقتی این هست که نه، ضرر ارزش ضرر سنگینه، تجاوز به مثلا زنش، امثال اینها، خب اونجا نه، اونی که یو قدم اینه که مالش رو ازش بگیره و ضرر ارز، اینا دیگه وابسته به اهم و مهمه، یعنی کسرت و قلتش با تعبیر اهم و مهم مقایسه میشه، توزین میشه در حقیقت نسبت به نسبت اون مورد ضرر. اون مورد ضرر که فعلا بحث تکلیفش از مورد ضرر، نسبت به او باید دید کدوم اهمه، اون غیر اهم رو انتخاب کنه و ضرر اهم رو برش وارد نکنه. این تا اینجا پنج فرق. حالا فروع دیگری داریم که انشالله بعد از تعطیلات، انشالله شنبه آینده به عرض خواهیم رسوند.